فرض دوم میگه آقا اشعار حافظ تحت تاثیر حالات مختلفشه بین المشرق و المغرب. آدم های معتاد باشون سرکار داشتی؟ میگه نه زبانه. نه که سرکار دیم تن رفقاتون معتادن اینا منظورم این نیم. آدم های معتاد بعد از اینکه توفیق پیدا میکنن خدمت اون بقول اون خانم فیسیس برسن سرار عارف میشن، بعد از اینکه استعمال میفهمن مواد رو خیلی حاله خوبی دارن، صحبت میکنن در تاب با مثلا بحثای یکی از اینا یه جایی بود ما اومد یه بحث مثلا اخلاقی پرسید، معلوم بود که خب مثلا سرحال من شو کردم توضیح دادم جاش میگه خیلی بحث معمولی بودم بحث اشکاور رو من اصلا داشت بودم آره اینجا مثلا چند حالت داره همون رویه خودم این چند حالت داره بعد هر حالت چهار تا حالت همینجا شو میگفتم گریه میکنم معلومه خرسنده این الان خب نه این مثلا حالت معنوی داره. بعد موقعی که این گفتی نمیرسه و نزدیک میشن به حالت که نیاز دارن و نیست خیلی چی هست؟ بدحال هست اونجا دیگه ارفان کلن تر. این نوع نگاه دوم میگه حافظ این آدم بوده بعد دست خوشحاله چی؟ چرا ارفانی نمیدونم حالات معنوی این چیزا میگه بعد وقتا هم چی؟ اما بریه مثلا رفته یه جایی مثلا آبشنگولی چیزی دیده بعد مثلا از اون گفتی ها گفته بین المشرق و المغرب. این نظر رو ادوارد برام میده در کتاب تاریخ ادبیات ایران، اونجا میگه بله و جالبه که مدلکی هم میگه میگه جنس ایرانی ها همینه، ایرانی ها چنین جنسی دارن، یعنی آدم های دمدمی و ویری هم. آدم های ویری رو دیدیم یه مرتبه این وری هم. بعد این ویر این ور تمام میشه یه باری این وری ویر میگیرن، یعنی نه شادیش معلومه نه قمش، مثل افسرده های دو قطبی، نه خوشحالیشون معلومه نه ناراحتیشون. چیشون رو خوشحال میکنه؟ مثلا استراحت کردن سر کلاس. چی ناراحتش میکنه؟ بیدار شدن از استراحت سر کلاس مثلا. نه معلومه این ورش نه با... یا میده یه موقع استراحت سر کلاس خوشحالش میکنه، یه موقع استراحت سر کلاس ناراحتش میکنه، میگه بالاخره خوشحال یا ناراحت، میگه بستگی داره به چی؟ خودش میدونه و خودش میدونه و خودم بعیده بدونه، یعنی خودم وقت گیر میکنه تو کار اینا که الان که الان ناراحت میشد میگه نه الان من خوشحالم. یه چیزی میگم یه مزاحی میکنن خدا انشالله عزیز چیز نشه بد نشه این مزاحا میگه خدا ناراحت نشه. میگم مرحوم میرزاما در دنیا رفت نکیر و منکر اومدن برای سرش گفتن که من رب بود یه نگاهی کرد گفت استغستم فوق استغستات چند دقیقه باش بعد اومدن خدا یه نفر اومده میگه من رب بود میگه استغستم فوق استغستات خدا با اسمش چیه؟ گفتن میرزاما. گفت بیلش کنی دنیا هم بود من نمیفهمیدم چی بگم به چی درد بود شاید خدا انشاءالله ببخش ما رو. عرض کنم که این مدل پیچیدگی‌ها که میفهمه خدا میدونه میگم نه بابا خدا هم میدونه و این دیگه کیه، یعنی من مطمئنم بعضی وقتا ما یه کاری می‌کنیم خدا میگه تو دیگه کی هستی. یه دوره‌ای بودیم دوره آموزشی آخر دوره از اساتید می‌خواستن تعریف بکنن خانواده‌مون هم بودن، یکی از اساتید یه پسری داشت یعنی این منتخب الجلابه کرد یعنی تهی جلوکای آلم یک بچیه یعنی نمیدونم چی یک پسره، یعنی با اینکه من اصلا معمولا با بچه ها خیلی بگو بخم بازی فلا اینا یکی دو بار حال اینا در قوطی قرار دادن مؤدبشون بچه ها رو اذیت میگرد اینا. بعد شب اختتامیه اون دوره بود و اساتید بودن و خانواده هاشون رو اینا گفتن آره از بچه های اساتید هم میخوان تقدیر بکنن برای بچه ها هدیه گرفته بودن. آقا این فلان فلان شده رفت روی سن حالا مثلا همه اون بچه های دوره هم نشسته بودن کنن اینا آقا خم شد دست پدرش رو بوزید و بایستاد کنار پدرش اینجوری. یکی از دوستان ما همراه من بود گفت بابا فلانی یعنی داشتیم سکسه می کردیم ما که عجب آدمی این آدمی که بالا داشت مثلا اگه باهاش گفت بشین با کله مثلا می زد صورت باباش مثلا کلن قیافش عوض بود یه آقای دیگه این می شد آقا اونجا دست بدرش و اینجوری هم بایستاده بود
بعد که اومدم بیام پایین مثلا باش رسی بینید که نه اول شما. یعنی ما پایین فقط لطمی میزدیم صورت هامونو. این دیگه چیه واقعا؟ بعضی از من داست کنم خدا در این رفتی میگه بابا چی خلق کردم. این قدم جلوش واقعا. یعنی بعضی هم میگن خدا ملائک میگه که من گفتم چی خلق کردم، از این بابه که آدم حسابیه. یه اون چی خلق کردم یعنی اعلم و مالا تعلمون استثناء هم داره، اونم همینا. ببینید چی کار میکنم خدا هکلی. عرض کنم که میگن که آقا همینه دیگه، خوش بوده، خرم بوده. خب این حرف هم خیلی قابل بحثیست. یعنی مضحک این حرف ادوارد برام که ما بگیم بین المشرق و المغرب بوده. این نگاهش دینی نیست که کسی یه وقتای اهل مغرب باشه توفیق مشرقی بودن پیدا نمی کنه، که حالا طرف بره مثلا سر شب هزار جور آفشنگولی و کوفزرمال میل کنه بعدش شکا کنه یا شعر عرفانی بگه. این اصلا خنده‌داری و ناشی از عدم شناخت مباحث دینیست. سومین فرضیه اینه که آقا عشق و مستی و عیاشی مربوط به دوران جوانیشه، تقوا و پاکی و گریه سر مربوط به دوران پیری، تا موقعی که بالاخره جوان بوده دوران چیه؟ خوشی و خرمی. وقتی به این نگاه میکنیم یاد اون شعری میفتیم که میگه در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزکار. بله دیگه نگاه میکنیم خب دیگه توفیق نداریم که این خرابکاری ها رو بکنیم، یا دیگه ارزش رو نداریم یا حالش رو نداریم دیگه. بسیار دیگه توانی که دیوار مردم بریم بالا نریم، یعنی وسط دیوار ممکنه کمر درد بگیر میوریم مثلا میگه خوش بشیم و دیگه دزدی نمی کنیم. این از این بابا یه توفیق اجرایشو نداریم. این نوع نگاه برمیگرده به همین که آقا تا جوونی حالشو ببر، بعد که دیگه پیر شدی چی؟ خدا بزرگه توبه میکنی و همین حرفای خنده داره که همه جا میشنیم. مثلا در یه جمعی حرف از مرگ میزنی هم میگن آقا این جمع همه جوون هست، حالا 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 وقت دارن. بعدم که میگین باید میخوام اکی تا حالا زمان مرگ رو مثلا سن تعیین میکنه، میگن مرکز آمار ایران اعلام کرده امید به زندگی در ایران زیاد شده و خانوم ها مثلا تا چند سالگی مثلا 70 سالگی آقای مثلا اینقدر. پس ما الان 20ایم 25ایم 30ایم که هنوز 50-60 سالی الحمدلله جا داریم. بسیار. پس این من خدا اجرای سلام الله علیه باید بگیم از این بعد قبل از این که سراغ کسی میخواد بری یه سری به مرکز آمار ایران بزنی، شناسنامه طرف یه نگاهی بکنی. اینا هم بیتو بریسته دفنن، مثلا علی 15 ساله، حسین 20 ساله، زهرا 21 ساله، فاطمه 16 ساله، اینا هم احتمالا مال کرات دیگه بودن، جانه بود آوردن زمین دفت کردن. این که ما بگیم عشق و مستی و عیاشی مربوط به دوران جوانی بوده ناشی از همون نوع نگاهی که کسی دوران جوانی رو این فضا رو براش ببینه و دوران پیری رو این فضا. اما ضمن این که عرض میکنیم شما تو پیری هیچی نیستید جز همونی که در جوانی بود. حضرت امام رحمت الله علیه میگن توی اون 40 حدیث که آقا تو جوانی خود تو ساختی ساختی، پیری همونی که در پیری داری برداشت میکنی چیزی که در جوانی کاشتی. مثلا من 60 سال عادت کردم به یلگی زبان، از امروز تصمیم میگیرم یه غیبت نکنم. برو خودت مسخره کن. نه داشتیم مواردی، ببین داشتیم مواردی، ما داریم قاعده میگیم به استثناءات کاری. حالا یه کسی سرش خورده به دیوار، مثل این سریالی مرموزون بود نشون داد که یه دختری بود خیلی مادرانه، سریالش یه دختر بود خیلی دختر بی‌تربیت و پررویی بود. حالا زمینی که واقعا کار بیخودی میکنن جوری فیلم میسازن. بعد همزمان با اون سریال یه خبری دیدم، یه دختری خیلی با باباش برجور صحبت کرد. تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ تو برو خدا رو شکر کن مثل اون صحبت نمیکنم. اون دختر اسمش چی بود مثلا؟ چی؟ رب رو خدا رو شکر کن مثل رها صحبت نمیکنه. اینه تو کشور اینقدر همزاد پنداری داریم ما. اصلا لازمه این مقدار دریدگی رو نشون بدیم و
اینجوری اشاعه فحشا بکنین. بعد جالبه راهی هم که ارائه میکنه تو فیلم چیه؟ تنها راهی که برای درست شدن جوانان شما هست میگه تصادف بکنن با حافظه‌شون از دست بره. اینا این بچه بدی داره یه آبم ورد بزن کلش، حالا یه جور بزن حافظه‌اش از بین بره، بعد او خوب میشه. یعنی بعد دوباره حافظه‌اش برمیگرده دوباره خوب تربیتش کن. اینم راهکاری بود که سریال محترم مثلا ارائه کردن. اون سریال اعصاب خرد کن نمیدونم واقعا هدفش تو ماه مبارک بعد از افطار خلق الله بشینن این مزخرفات رو ببینم. میخوام عرض کنم که چی میخواستم بگم اینو گفتم؟ هر چی تو جوانی باشی پیری همونی. مثلا یه آدم پرروه بی‌تربیت بی‌شخصیت بعد یه باری خب قاعده بگیم قاعده اینه که انسان تو جوانی خودشو درست نکرد تو پیری چیزی نمیشه. و اگه خوب بود گفتم بهتون آقای قرائتی میفهمود امام تو 79 سالگی میگه من تو دهنی دولت میزنم، گفتم اینو؟ بله. آقای قرائتی میفهمودم من دیدم امام سال 57 که اومدن ایران 79 سالشون بود دیگه، درسته؟ امام متعلق چه سالی هم؟ 1200 اون ریاضیتون واقعا من تا تصدیقه. وقتی میگم سال 50 امام 79 سالش بوده، 79 امام 50 میشه چند؟ 22. 22 از 1300 که همونگه میزه 1278. ریاضی با کنفرانس بوده خواه دیگره؟ ریاضی اون در تقسیم اینا منفی به علاقه اونا بود اونا. امام 1278 آقای قرطی میگه من سوال بود برام، امامی که تو 79 سالگی میگه من تو دهن این دولت میزنم، این 79 سالگی اینجوری میزنه از من جوانیش یه چیزی بوده. رفتم سراغ همدرس ایشون مرحوم اصل از ما بهاءالدینی رحمت الله علیه. حالا آقای بهاءالدینی و ما ادراک ما آقای بهاءالدینی میو رفتم پیش ایشون و گفتم که آقا امام جوانیش چطور میزنه تو پیری میگه من میزنم. آقای بهاءالدینی فرمودن امام گویا مثلا 20 سالشون بود، حالا یکم کمتر یا بیشتر، این مثلا فرماندار قم هم مقام عالی رتبه نظامی قم مثلا، یه حرف مفتی زد علیه روحانیت نه علیه شخص امام. ایشون میفهمد امام همچین خوابون زیر گوشه این عینکش چهار تیکه شد. یعنی من دیدم که این عینک برای که عینک چهار تیکه بشه من احساس میکنم که بتونم توضیح بدم که امام چجوری خوابون زیر گوشه این زبون بسته، چون عینک بیفته شاید دو دستش جدا بشه میشه سه تیکه دیگه، دو تا دسته ایست که هم جلو ترزم باید از وسط هم از وسط عینک وقتی میشه شما اینجوری دو گوش طرف نزنی، اینجوری زنی خب دست صورت یارو رو کلن پوشش بده کامل و یه چیزی بخوره وسط این. امامی که تو 79 سالگی میگه من تو دهن این دولت میزنم، این تو 20 سالگی چه دست بزنی داشته که تهش 79 سالگی این شده. حالا ما تو 25 سالگی ما که دیگه نمیتونیم اون سالان را در اصل متوجه کنیم. یعنی 50 سالگی شما احتمالا مواد مخدر صنعتی و روانگردان و سنتی رو با هم استفاده میکنید. انشالله نمیگم دور از جون. خب اینقدر آدم بیحال اونم تو جوونی واقعا بعضی وقتا قصه میخورم و افسوس میخورم. ما که به بسالت گذرون می به شما میگم اینو باستا خیلی هزم اشتیاده در تو میگه یعنی واقعا اگر ابزار تیرباران بود چه اتفاقاتی برای جمعیت دانشجوی ایران توسط من روی میداد. خب 50 صفحه میخواد در اصل بخونه. نه اصلا 300 صفحه قاره 300 صفحه 300 صفحه چقدر وقت میگیره؟ زور بزنه 6 ساعت 7 ساعت مستمر بشینی بخونی. نه اگه میخواد خب اون سریال صدا شدید سیر زمینه ساخت کنی خدا خدا میرم لعنت کنه. خب اینجوری بخواهی بخونی دو ساعت یه صفحه نمیشه خون. اما اگه بشینی پاش 6-7 ساعتش وقتی مستمر میخونی سرعت مطالعتون، من که دارم میگم حاصل تجربه بلند مدت، من وقتی بچه تر از الان بودم مثلا فرض کنم این کتاب 300 صفحه میخوام بخونم، خب اینجوری میخوندم در صفحه مثلا یه صفحه که میخوندم میگفتم یک 300 همشو خوندم، دو صفحه که میگذشت میگفتم شد یک 150 چقدر زود، سه صفحه که میخوندم شد یک 100، چهار صفحه میخوندم شد یک 75، پنج صفحه میخوندم شد یک 60، شیش صفحه میشد یک 50. این جوری حساب میکردم خودم به خودم روحیه میدادم. من حساب کردم وقتی از 150 تو 300 صفحه میگذرم سرعتم تقریبا دو برابر میشه. از 150 که میگذرم میگم شد یک دوم، 160 که میگذرم میگم 16 30، 170 180 که میرسم میگم آخ 3/5. خب سرعت نمیشینم مثل شما حساب کنم. خب الان این 1200 حساب نمی کنم، یه نظر از ذهنم، یه 1278 میخواد حساب کنم، 7 نفر اصلا میگه انگوش برسون. این بیحالی توی جوانی تو پیری هم همینه. واقعا من زندگی این بزرگانی که خوندم تنشی چیزی شدن، اینا جوانی یه چیزی بودن، باور کنه یه چیزی بودن یه چیزی شدن. آدمی که تو 780 سالگی تصمیم مردونه میگیره، برخلاف محافظه‌کاری خیلی از آدم های پیر کارهای حزب اللنگونی، این جوانی بزن بهادری بوده. خب امام هم همینه، امام 79 ساله که انقلاب میکنه، 81 سالگیش صدام به ما حمله میکنه، در سن 81 سالگی خواهی پیر مرد محافظه کار دیگه هفتش درستانی با تجربه برم نگاه میکنی فرمانده های جنگ همه بین 20 تا 30. این جسارت رو یه پیری که باید محافظه کار باشه کجا آورده؟ از اینی که دلش پیر، دلش جوونه، چون تو جوونی دلش رو جوانانه روش داده و نگه داشته. تا جوونی با هایی بیایی های یک کار واگذار میشه، یه مسئولیت پابود میشه، از بین میره. این پیری بودی، پیری معلومه دیگه. این از 35 سالگی اصا، از 40 سالگی از این واکر، 45 سالگی بیلچه، 50 سالگی با برانکار خانم میارن میبرن رو برانکار، همجوری داره مثلا بستنی میخوره. خب بلند شد دیگه، حال ندارم برش همین نشسته گوش میکنم دراز کش. این که بگیم عشق و مستی و عیاشی مربوط به دوران جوانی، اینا فقط بیخودیه. چرا؟ چون اونی که تو جوونیش این کار نباشه، تو پیری این کار نمیشه. بله؟ انا اونم عرض میکنم، کسی که تو جوونیش خورده و برده و گرفته و بسه 60 سالش شد، خب دیگه بسه، خیلی کار ازش کردیم، خدا اینا رو بیخیال شد که بریم پرده ها و یه چیز رفت کنار رو ما شروع کردیم ای نمیدونم ما شکرم برای این فلان. این حرف وقت مسخره ایه. از اون طرف وقتی نگاه میکنیم این حرف در اشعار حافظ هم چیه؟ مثال نقض داره. مثلا میگه که پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد، وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد. این عبارت خودش داره میگه. یا میگه دیدی دل آخر پیری و زهد علم، با من چه کرد دیده معشوق باز من. داره میگه سر پیری دیگه. لذا این حرف هم مثال نقض داره، در هم در مقام عمل قابل تحقق نیست و حرف غلطیست. اما فرضیه چهارم که خب در تعارض خیلی رسمیتر و جدیتر با شخصیت حافظ در نظریه دقیقه، کلن میره زیر دخم حافظ رو میگیره، میگه آقا شما پیری جوانی چیه؟ بین المشرق و المغرب چیه؟ شاعر هنرمند چیه؟ این آقا یه فاسق فاجری بوده، اشعارش هم کاملا معلومه، تعبیل عرفانی و این حرفا هم چیه؟ مسخره‌بازی شماست. ای به زور ما تفسیر عرفانی بکنیم. بفرمایید. بله بله، یه عارفی که به قول شما حق بینه یه باری نمیره دنبال زن و بچه مردم، این که هستش. بسیار خوب، ما شعرهای حافظ اینجوری بحث و تفسیر اینا می‌بینیم. یه باری حالتش اینه، در عرفان محض رسیده به سمت دن آفته در الله فکان آقا و قاسن دیگه آهدناش نه، یه باری هم رفته سر کوچه به خانم مردم میگه مثلا بیا ما رفیق شد، این که دیگه حرف خنده‌داریه. این همینو میگه، این نظر داره همینو میگه، میگه جایی که میبینید حرفایی میزنه در ارتباط با زن و نوجوان و اینا، حرف میگه حرف نوجوان میزنه یعنی اون تمایلات همجنسگرایانه داشته، اینه دارن میگن. میشه کسی عارف باشه؟ بله، انسان یک عارف هم دائما در اوج نیست، فراز و فرود تو عرفانش داره، نه که یه جا عارفه یه جا فاسق فاجره، در این حد دیگه انصاف داره دیگه. نظر چهارم اینه که ناخر آقا این حرفا همش ظاهرش ملاکه، بی خودم دنبال این نباشید که حافظ یه جوری توجیه کنید و تبرئه کنید. با این نظر باید ببینیم مبانی جهانبینی حافظ در این نظریه چیست و نتیجه عملی و ایدئولوژیش چی میشه. ما نهایتاً به کجا میرسیم با این حرفی که دارن میزنن؟ مبانی جهانبینی حافظ در این فرضیه چهارم و در این نظریه چهار تا چیز میشه. اولین ویژگی حافظ چی خواهد بود؟ جبریگری. یعنی میرسه به جایی که معتقده که مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، چنان که پرورشم میدهند میرویم. منظوری چیه؟ جبره. من جبرن این روی رشد کردم، یا در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری به این پرده نشین باشد. اینا اصلا قرار بوده باشه. وقتی میگیم جبریگری، مشخصا یعنی حافظ عدم آزادی در مقابل یک قدرت خاصی رو داره به تصویر میکشه. البته میتونیم بگیم که وقتی میگیم قدرت خاص، حالیش نمیشه طرف این قدرت خاص رو به چی میزنه؟ به جبر، که ما مجبوریم. از این شعر اینو میگیره، در حالی که بله ما میتوانیم در مبانی اعتقادی من هم به این برسیم که قطعا ما آزاد من مطلق نیستیم. لا جبر بلا تفیز، مثلا ول کردن ما رو شما خوش باش به برما مثلا خوش بگذرون. خدا بشی اقوام و حلاک میکنه، خدا بشی یه جاهای جلی کارایی رو میگیره. مثلا جریان تبعیض علیه امریکایی‌ها باشه قالبی قابل قبوله، اون که خداوند یه جایی میخواد اجازه کاری رو نه نمیخوام اینو. این که میگن جبریگری، اینا که این ایراد رو وارد میکنن قبل از این که شعر حافظ رو نفهمیده باشن، چی نفهمیدن؟ جایگاه جبر و تفویض و جبر و اختیار رو در حیات بشری و حیات شیعی، اون رو اول نفهمیدن که از این شعر اینجور برداشت میکنن. دوم حیرت. حیرت یعنی معمای دنیا قابل درک و حل نی، ما کلن سر کاریم. چو هر دری که گشودم رهی به حیرت داشت، از این سپس من رندی و وضع بیخبری. از این بعد کلن سر کاریم. یا میگه حدیث مطرب و میگو و راز ده کمتر جو که کس نگشود. حدیث مطرب و میگو و راز ده کمتر جو که کس نشود و نکشاید به حکمت این معما رو. خب اینکه معمای دنیا قابل درک و حلیست به یه معنا کاملا غلطه، به یه معنا کاملا درسته. اینکه آنچه در عالم وجود داره و هر آنچه که جزء معماهای دنیا تصور میشه قابل حله، قابل درک نه. ما تصریح داریم که عقل ما به یه چیزهایی نرسیده و نخواهد رسید. من عرض میکنم اینهایی که ایراد به شعر میگیرن قبل از شعر ایراد در مبانی دارن. یعنی کسی مبنای حیرت و ندانی رو در ادبیات دین بدونه اصلا این اشکال براش به وجود نمیاد. سوم پوچگرایی، نهیلیست. باز شک از این یه آب شسته در بود. این که پوچگراییه، یعنی آقا کلن سرکاری. که شعر حاصل کارگر کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. پنج روزی که در این مرحله مهلت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست. بر لب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصت دیدم که زلب تا به دهان این همه نیست. خب الان این شعر چی میگه؟ تصریح داره پنج روزی که در این مرحله مهلت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه تموم. یعنی تش معلومی ولیم فلان. بابا این شعر که الان به دوستان مدرسه راهنمایی هم بدیم میتونن تفسیرش رو بگن که منظور چیه. پنج روزی که در این مرحله مهلت داری، اختن ملفر است فا انها تمر رو من رسته ها. باید این فرصت رو غنیمت بدونیم. بفهم نه اصلا میخوام بگم که قبل از این که سراغ ادبیات بریم، خب آقا جبریگری، حیرت، به این معنایی که الان میگیم معمای دنیا قابل درک نیست، این درسته؟ از عدم آزادی در مقابل قدرت خاص، این درسته؟ بله، ما در مقابل قدرت خاصی آزاد نیستیم. اون قدرت چیه؟ قدرت خداوند در به هم نخوردن برخی قواعد در عالم، ما در مقابل آزاد نیست. جمله درسته؟ یعنی اون فرد اصلا با مبنای رفته سراغ حافظ که مبنا غلطه. بعد از اون فرمایش شماست که با ادبیات بلدی، اصلا شعر بر چه اساسی نهاده شده؟ استعاره و کنایه و لفافه و قلوب. بعد شعر خیلی معمولی بخوایم بگیم، میگم دیگه ای پیغمبر تو خوبی، تو خوبی ای پیغمبر، مثلا این شعر نیستش که، شعر رو بیشتر. خب ما برای که شعر بگیم باید ببریم تو لفافه. میگم بعد حالا میرسیم امام رو، آقا حافظ رو بل کن، آقا امام خمینی یکی بگیره، امام که کلن داره میگه که من شراب و مسجد و میکده و بای بای مثلا امام عدد شد. اگه اونجور باشه کلن ما باید مراقب باشیم طلا هم درست نکنیم، چون ممکنه سوء استفاده بکنن. عالم دینی هم نداشته باشیم، ممکنه یه عده خودشون شبیه عالم دینی. امکان سوء استفاده از یک نهاد، یک گزاره، یک امکان توجیه برای انکار اون قطعا نیست. ما باید اون موضوع، اون گوهر رو طوری بشناسانی که کالای بدلیش تندی مشخص بشه. عالم دینی رو طوری معرفی بکنیم، طوری جا بندازیم که عالم نما انگشت نما بشه، نه اینکه بگیم چون ممکنه ازش سوء استفاده بشه این کار رو نکنیم. حالا اون جریان منسوب چه به جهت تاریخی چه به جهت تحلیل خیلی حرف شدی تره و این چیزی که نقل میکنه که آره اومد جلوی مردم اینجوری گفت و بعد کار مردم به اینجا کشید و چنین چیزی نیست. بفهم خب شراب بیاریم و سقاهم ربهم شرابم طهورا، یکی بره یعنی خدا رو میگیره بهش کیه هر شفای بیتربیتی شراب شراب ما اینجا میگیم نخوریم بابا شراب ایبی نداره، شراب شراب دیگه، داره میگه این هم میگه شراب با فرق داره. عجب واقعا من الان پرده های یک من اجرا جیدم رب کنا بازی از اتالی بازو کدوم شرابه این کدوم حرفا رو بل کنید؟ یه شعری فیض کاشانی داره، کاش یادم بود می آوردم. من فیض کاشانی یه شعری داره، اول توضیح میده که چجوری با انگوش شراب درست کنید. شعره ها که چقدر نگه دار بعد چند روز باید بمونه قشنگ درشو ببندی اینجوری شراب میشه. بعد که شراب شد یه مقدار خاک بیار، این خاکو با این شراب قاطی کن، گل درست کن، باش مرد درست کن. بعد که مرد درست کردی این سجادت رو میزنی تو اون خم، قشنگ از اش میشه که هم میکنه. اون مهری هم که با خاک و شراب ساختی میذاری، بعد با شراب وضو میگیری، بعد نماز میخونی. الان فیض کاش من اصلا از این فیض از او اولش هم بدم میومد. بزرگوار ما برای این که بشناسیم میرسیم به ادبیات سمبولیک. خب این ادبیات سمبولیک رو واضحش خود قرآن کریمه. خب قرآن برای آنچه در آخرت به ما میدهد تعابیری به کار میبرد و توضیح میده، میگه شرابی که باعث سردرد نمیشه. خب یعنی می شود شراب را تصور کرد اما شراب مسخننده نه، لا فیها قولون ولا هم ینزه، این سردرد نمیاره، مستی نمیاره، بیعقلی نمیاره. پس خدا به ما میگه می شود شرابی باشد و این گونه نه، یعنی تا میگم شراب نه، چون ما در بهش جسم داریم و شراب را می نوشی، اینا که مجاز نیست. مثلا در بهش روح ما اصلا میگن شراب، روح ما چشماشون میبینن میگه با چه خوشمزه بود مثلا. نه خب نه، میخوام بگم این که در عالم آخرت خداوند از شرابی نام میبرد که نوشیدنی است ولی مست کننده نیست، یعنی میشود شراب را اینگونه تصور کرد. خب ما که فعلا به اون دنیا نرفتیم، در این دنیا از اون شراب سمبولیک استفاده میکنیم، این میشه علاقه سمبولیک. یعنی ما اگه میگیم شراب، منظور اون شراب روحانیه. چی مست میکنه عارف رو؟ ذکر خدا. ذکر خدا در دنیا شراب عارفه. آره، کسی اینو نمیفهمه. ذکر رو تو کدوم یعنی یه بار مصرف هم میشه عزیزم؟ ذکر رو نمیخورن، ذکر رو میگن، بعد ذکر عملی هم داری. اینو نفهمیده یعنی شراب گفته دیگه، منظور همش میرفته از اون مغازه از اون کوفتی ها میگرفته میخورده. بفهمه به خاطری که حالا میرسیم که چرا اصلا ادب سمبولیک رو انتخاب میکنیم. بقول شما چرا مخصوصا از این کلمات استفاده میکنیم؟ امام مگه همچون منصور خریدار سر دار شدن؟ بگه من هم به این که مثلا توسط برخی از جاهلان مقدس مورد طعن قرار بگیرم آمادگیش را دارم. اینجوری بگو، بقول شما دو پهلو نباشه یه پهلو باشه، یه هدفی پشتشه که هدف چی عرض میکنم که چرا این آری و آن نه. اون مکتب عرفان با این عارفی که اینجا داریم میگیم فرق میکنه. مکتب عرفان عقل رو تحقیر میکرد، اما این عرفا خودشون چیان؟ عقلای عالمن. هر جا کلمه عرفان رو دیدیم این اشتراک لفظیه، اون عرفان این عرفان نیست. بفهمید به کدوم مسائل دینی؟ خب ما ببینید مثلا تو شعرهای حافظ سعدی میگه محتسب رو بزنید. خب محتسب یه معنای چی داره؟ یه معنای ظاهری داره. مثلا محتسب امر نهی میکنه، اونایی که سر کلاس صحبت میکنن میره با یه چوب میزنه به کلهشون میگه این بابام عرب نه. محتسب تو عرف منکر گفتیم علی چیه؟ تذکره، تا کسی کار بد نکنه فلان. خب حالا ما میخوایم شراب بخوریم، طبیعتا محتسبا میان چیکار میکنن؟ جلوگیری میکنن. مثلا این زاهد همش میگن نخورید، این زاهد اون این خودش زاهده، منظورش از زاهد چیه؟ اونی که به درجات بالا نرسه میگه نخور نخور، در حالی که خوردن این عینه زهد. همه ظرافت به همینه که امام زاهده یا نه؟ نه امام خمینی داره خیلی هم زاهد نه. امام که دیگه خود زهد بود و زهدان بود، ولی امامی که اینجوری اهل زهده چیکار میکنه؟ میاد یا چرا فلان به ما آقا دیگه شما نفهم، شما چرا میگی از مسجد و از مدرسه؟ مسجد که شما خودت اهل حسینی جماران اینا بودید. آقا میگه بابا این مسجد و مسجد، این مسجد مسجد کله خشکاست، مسجد جاهلای مقدس، این مدرسه مدرسه که درش علوم میاد، میگن که انسان از تعالی باز میداره، این مدرسه مدرسه که همه نظری هن عملی نیستن. خب اگه بخواد اینا رو رفت بگه، بنده حضرت امام خمینی عرض میکنم که از مدارسی که حالا من خب این رو خب لطیفه بود که من که از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، این مدرسه مدرسه علمیه نیست، فیضیه مدنظر. انکار قیامت داره. نه، عدم تکلف برای مبلغ در مقام تبلیغه. من میخوام تبلیغ کنم. نه، تبلیغ نه به اون معنایی که من میخوام یه پیامی رو برسونم چون موظف به این هستم. یک دومی که تبلیغ هم مخاطبان مختلف داره. من وظیفه خودم رو تبلیغ برای کیا میدونم؟ خواستی که میفهمن، لذا برای اون اینجوری تبلیغ میکنم. انکار قیامت بفهم.
برای اون مثلا مثلا شما نمایید که اینا تا اینکه شما می‌فرمایید اینا تا اینکه تا آخر عمرشون هم خیلی برای دیگه‌ای که داشت فهمید. جهت می‌رفتن که کرتا ہوں لیکن بھائی کے ممکن دیوان کے ساتھ میں بہت سوتی کے شام کو بول مارو صاحب ہر کسی کو نہیں کر رہے پوچھ رہے بولے میرا فیکٹری میں زیادہ دفعہ کا بازی مجھے صحیح کار ہوئی کون
اینجا حالا البته ما که توی این کلاس عیادی اسرائیل رو داریم، عیادی متزرفستان هم هستن، بخیر گروه مختلف انرافی اینجا تو کلاس ما آدم دارن. چرا سا؟ چهارم انکار قیامت. همه چیز همین دنیاست، آخرتی در کار نیست. میگه فرصت شما رو صحبت کرد این دو راه منزل چون بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن. خیلی نونوره کسی بگید این شعر دلالت بر انکار قیامت میکنه. در این بگذره نتوان به هم رسیدن، این مدل رسیدن که در دنیا میرسیدیم دیگه امکان نداره. این الان کجاش دلالت بر انکار قیامت میکنه؟ یعنی مثل چیه؟ مثل این که یارو از قبل بسته از یه حرف یه چیزی برداشت بکنه انقدر میکشه تا مصادره به مطلوب میکنه. مصادره به مطلوب اینه دیگه، یه چیزی تو ذهنه اون مطلب رو به سمت مطلوب خودمون هی میکشیم، تفسیر رو توجیه بکنیم تا همین از توش در بیاد. نتیجه این جهانبینی چه خواهد شد؟ نتیجه میشه اولا دم غنیمت شمردن. خب یعنی این که امروز رو دریا، حالا فردا خدا اگه خدایی در کار باشه با این نگاهی که عزیزان با حافظ دارن، خلاصه میشه همه چی در دنیا محوری. ما میگیم که شعرشی مثلا میگه ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، یاز دیوان قضا خط امانی به منار. خب ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، این کدوم عشرته؟ به فردا نینداختن یعنی چی؟ ما روایت نداریم که کار امروزتون رو به فردا، این فرمایش امیرالمؤمنینه. بعد این که ساقیا عشرت امروز، عشرت امروز چیه؟ عشرت عارف چیه؟ امروز میتونم یه کاری بکنم، امروز میتونم یه بندگی بکنم، این بندگی، این کار خوب به فردا ننداز. بعد متوجه نمیشه ساقی ها عشرت امروز بکنم. ساقی ها یه کسی بوده تو محله حافظ اینا، همین آفشنگولی اینا میابرده عشرت امروز. آخ دیگه نمیشه بقیش رو بگم، خانواده اینجا میشه آخو این چه حرفیه. بعد تمام، بعد جالبه من تو این فرضیه چهارم برای خودم جالبه که خب اون اشعار دیگه ظاهرن عرفانی رو چیکار می‌کنن؟ دیگه ظاهر ملاک تو اشعاری که فسق و فجور دارن، ظاهر در اشعاری که عرفانیان چیه؟ هیچ، ما با اونا کاری نداریم، اونا خلاف اصله، تفسیرات اونا هم که هیچی کلن. دوم شاهد بازی که جای مختلف عباراتی بکاریم برای مجمع خوبی و لطف از ازار چون مهش، لیکنش مهر وفا نیست خدایا بدهش. دلبرم شاهد و طفل است و به بازی امروز، بکشد زارم و در شهر نباشد گناهش. دارش به چی میگیره؟ به مسخره میگیره دیگه. این که مثلا نوجوانها یعنی پسر بچه ها و خانومها رو به مسخره میگیره، نمیدونم واقعا، میگم با قول بزرگوار به نظرم باید یه ذره بحث ادبیات بکنیم دیگه. اون طرف کلا از ادبیات فارسی هیچ بوکش عرض بکنم، بویی را در حد استشمام هم توفیق احتمالی نیافته که درک بکنه. بابا این تو چجوری از این رسیدی به این نکته؟ یعنی از ظاهر هم، ظاهر رو میگم دیگه، ظاهر رو بگیریم بکشیم الان خوب شد، الان خوب شد، خوب دیگه تثبیت به همون مطلوب من. گدایی و دریوزگی به معنای دریوزگی و گدایی به معنای آویزون بودن، آدمایی که حاضرن به هر دری رو بندازن، هر گونه بیشخصیتی رو تحمل بکنن که یه چیزی ببرن، حالت بیمایه بودن و کرامت نداشتن و همچین آویزون بودن به معنای خیلی زیگیل و حال به همزن و چندشاور. بعد نمونه چی میگن؟ ترک گدایی مکن که گنج بیابی، از نظر رهروی که در گذر آید.
ترک گدایی مکن که گنج بیابی، این واقعا منظور گدایی دریوزگی نامردا. ترک گدایی مکن یعنی چی؟ امام کاظم علیه السلام رد شدن، سرسداست خونه، کمیزی بود، اومد دم در زبالهی بذاره کاری بکنه، فهمیدن صاحب خونه بنده است یا آزاد، به عبارت آقایون گداست یا مولاست. اون گفتش که همه اینشون آقا هستن، اینشون آزاده، میبینی چه خونه مثلا برانینا. رفت داخل طرف گفت خب دیر آمدی، باردم خونه کی دیرن میشن. گفت شما آقایین یا عبدی بودم؟ نشون آقا هم فران اینا. گفت اون چی گفت؟ گفت همین عبد نیست که این کار رو میکنه. پا برهنه دوید و تا آخر عمرم کفش نپوشید پشت حافی. گفت زمانی که عاقبت به خیلی ما گرفتم پا برهنه بودم، با همون را زندگی میکنم. گدایی مکان ما نمیدیم انل فقیر ها؟ یا ایها الناس انتمال فقراء الله. این آیه قرآن میگه آدم واقعا بعضی جا احساس میکنه یارو نمیدونم مثلا شاعر بوده، نمیتونسته صافت شعر بگه، حسود بوده، مریض بوده، عقب‌مانده ذهنی بوده، ادبیات فارسی بلد نه. ترک گدایی مکن که گنج بیابی، آیه قرآن انتم الفقراء الله، ما فقیریم، ما گداییم، دائما هم باید بریم. و گنج ما چیه؟ متصل شدن به حبل الهی، در خونه خدا رو بگیریم و بشیم مرتزق از رزق الهی، این میشه آقایی ما. و میگه ترک گدایی مکن که گنج بیابی، یعنی گدایی یعنی این که برو آویزن بقیه شایی بکن از بقیه بی شخصیت. و مددایی، مد فکام بزرگ زمان خیش، که مثلا جبین و چهره حافظ خدا جدا مکن از خاک بارگر کبریای شاه شجاع. خب این که در زمان شعرا فراوان اتفاق می افتده که شاعر برای این که بتونه شعراشو بگه یه جایی مجبور می شده چه بکنه؟ مدحی بکنه که بقیه اشعارش رو بتونه بگه. ما تقیه که در زمان اهل بیت داریم یه جایی بین بد و بدتر کاری انجام می دادن، مدحی می گفتن که این دفع خطر بشه. اما این که اینا رو ببینیم، چیزایی که در ادامه میخوایم بگیم، هیچ کدوم از اونا رو نبینیم، این به نظر این خیلی کم لطفیه. پنجمین نظر که ما هم بر همین نظر تاکید میکنیم، یعنی شاید مطهری این نظر رو در نهایت تقویت میکنه و ما به ازای واقعی داره، اینه که اشعار حافظ همش عرفانه. خب و اگر جایی ما عبارت متفاوتی میبینی بیاییم حالا بحث بکنیم ببینیم اون عبارت چیه و تفسیر و تعبیلش چی هست. برای بحث فرضی پنجم دو نکته رو باید بهش دقت کنیم. اولا زبان سمبولیک عرفا یا نمادین بگیم. دوم اصول جهانبینی عرفان و عرفانی. عرفا خیلی وقتها برای بیان منظور خودشون از عبارات مستقیم استفاده نمی کنن، از چیزهایی استفاده می کنن که نماده. حالا یه وقت از شما میگید حافظ، میگید نه حافظ یه شاعر بوده، ولی کسی میتونه بگه مثلا علامه طباطبایی هم شاعر بوده، امام هم شاعر بوده، شیخ بهایی هم شاعر بوده، کسی میتونه اینو ادعا بکنه؟ یا فیض کاشانی شاعر بوده؟ ما میتونیم وقتی میریم سراغ افرادی که در عارف بودن اونها هیچ تردیدی نیست. عارف به معنای عارف عملی و عارف به معنای سالک الالحق بگیم اینا هم مثلا نه، امام هم شاعر بوده، میگیم امام شاعر بوده، امام مثلا به دیوان شعرش شناخته میشه. حافظ در طول تاریخ متأسفانه جنبه عرفانیش تحت شعاع شاعر بودنش قرار گرفته، اما که بقیه هم همینطور هستن دیگه. در مورد امام که نمیشه گفت که امام شخصیتش در تاثیر دیوان شعر امامه، مثلا امام 15 جلد دیوان شعر داره. این که زبان سمبولیک عرفا چه مقدار شیوع داره مثالهایی ازش عرض کردیم، ولی دلیلش چیه؟ چرا عرفا بعضا برای بیان مقصودشون از این عبارات نمادین استفاده میکنن؟ دلیل چیه؟ حتما یه خواستگاهی داره، حتما یه ریشه‌ای داره. اول اینکه بهتر شدن کلام به خاطر فصاحت و بلاغت و زیبایی در الفاظ نمادی. ما این که بخوام یه عبارتی رو عرض کردم منتقل بکنیم همینجوری رو، حالا مثلا اشعار آیینی تر هم بخوایم بگیم، مثلا میگه که میخوایم بگیم که ما منتظریم و به انتظارمون امیدواریم، میگیم که به 11 خم می گرچه دست ما نرسی، بده پیاله که یک خم هنوز سربسته است. خب این که خم سربسته است، 11 تا خم بوده دست ما نرسیده، اون الان دیگه نیست، یه خم دیگه از درش بسته است، یعنی هنوز سر خم باز نشده، یعنی اون خم بلا استفاده است، هنوز نشکفته. خب تو بجینه بگو ما 11 تا امام اومدن شهید شدن، ما اونا رو ندیدیم، یک امام 12 هم هست انشالله اون بیاد، این هم یه جوره، اما این کجا اون کجا؟ بهتر شدن کلام به خاطر فصاحت و بلاغت و زیبایی در الفاظ نمادین، این یه نکته است. نکته دوم کوتاه بودن الفاظ بشر از افاده معانی عرفانی عاشقانه. خیلی وقتا ما کلمه نداریم، یه کلمه همینان باید اصلا اینا استفاده بکنیم و میخوایم یه چیز بلندتری بگیم، اما عبارات همینان دیگه، عبارات همینان، حداقل میریم سراغ عباراتی که بیشتر میتونن معنا رو برسونن. مثلا میگیم زهی تموج نوری، تموج نور، این از یه منفذی که نور میاد داخل، اگر دقت کرده باشین ذرات رو میبینید که نور تو نور دارن میچرخن، حرکت میکنن. میگی زهی تموج نوری که بی غبار صدف، غبار رو تعبیر میکنه به صدف، در امتداد زمان نطفه گوهر بسته است، یعنی یه جایی یه گوهری بدون صدف چی؟ به وجود اومده و به حیات خودش ادامه داده. حالا تو شعر چی میخواد بگه؟ شعر مفصله، حداقل از این الفاظ استفاده کن، نه حالا چجوری مثلا صدف منظور چیه، گوهر چیه، بعد حالا این گوهر مثلا میخواد به امام زمان بخوره. کلمات محدودن، ما حداقل از کلمات استفاده میکنیم که به خاطر کنایی بودن عبارات رو میتونن حد اکثر عبارت رو در حد اقل، حد اکثر مفهوم در حد اقل عبارت و لفظ به ما برسونن. این دلیل استفاده عرفا از زبان نمادینه. این عرفا کی بودن از که تا الان؟ الانش هم که همینطور الان میبینیم هستن. اما میفهمین که مثلا چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. حالا چشم بیمار اصلا دلالت بر چی داره؟ بعد بیمار شدم یعنی چی؟ مثلا مریض شدم؟ بعد اون وقت آقا جواب میدن، چه جواب آقا؟ خب تو طبیب همه دردی، زشه بیمار شدی. خب الان مثلا آقا امام میگن من به خال لبته دوست گرفتار شدم، دیگه کنیم کی لبش خال داره؟ امام کی؟ بابا این خال لب نماد چیه؟ زیبایی است. امام میخواد بگه من به توی زیبا گرفت، توی زیبا، امام هم بس معلومه در جوانی. آقا این با اون فرق میکنه، این تعبیر نمادی نیست از معشوقی که زیباییش در اوج است، زیبایی ظاهر نخه، زیبایی باطن. ولی بقول آقا خیلی تو دنیا هستن چشماشون از حضرت ابوالفضل علیه السلام قشنگتره. اون که میگه چشم بیمار تو را، یعنی اون معشوق امام مریض بوده، چشم بیمار کنایه از چیه؟ بعد بیمار شدن یعنی چی؟ این که طرف عاشق میشه میگه مریض شد، یعنی عاشق مثلا مریضه، یعنی همش عاشقات تو بیمارستان رو بسن، بیمارستان و عشاق مثلا هزار تخت خوابی مثلا، این خیلی نونور کردن مفهومه که. ولی خب برخی این اشکالا که میگن این همین دیگه، نه منظور باید ببینیم حالا تو اطرافیان امام کی. بفهمید عرض کردم
ما بلا تشبیه میبینیم که امام کاظم علیه السلام به هارونی که کثیف‌ترین حاکم عباسیست میگه یا امیرالمؤمنین. خب برای این که بدانیم یه فردی در چه زمانی چه فعلی انجام داده، باید بررسی تاریخی بکنیم دیگه. فراوان در میان شعرها اینو میبینیم که در زمانی مجبور به مدح حداقل یه پادشاه میشن تا بتونن حرفای دیگه شونو بگن، و الا یا میکشه اونا رو یا اگه نکشه اجازه این که حرف بزنن نمیده. اصلا نمیشه دیگه. کجا گفتن که آبل عاشق بوده؟ تاریخ ادبیات رو ول کنین، تاریخ واقعی رو بچسبین. بله خب نه، آخر شاه شجاع هم خرابکاری تو زندگیش داشته. خب ولی میخوام بگم ما برای این که ببینیم یه کسی چی گفته، اولین لازمش چیه؟ فضاشناسی. این حرف رو کی به کی کی چجوری چرا گفته؟ و الان خیلی حرفا در طول تاریخ هست که ما اگه ظاهر حرف رو ببینیم چی؟ مثلا امیرالمومنین علیه السلام به خلیفه دوم میگن تو جنگ نرو، تو کشته نشی. نه آقا، اگه حضرت میگن اگه این کشته بشه چی میشه؟ اونها میگن فرمانده و رهبر و بزرگشون رو کشتی، اونا رویه میگن سپاه اسلام رویش تضعیف میشه و اتفاقات بدی میشه. شما دستتون رو زنگ بردارین، دیدم دستتون. خب عرض کنم که تو فضاش باید اینو نبینی، و الان بگیم شاه شجاع اینه، و میگه خب بعد شاه شجاع اون کارو کرده. ما خیلی خوب اون کار کرده، شما برو فضا رو ببین. نه فقط حافظ، شاعران دیگر هم اینو دارن. مثلا فرانسیس دیدم سلطان محمود چنان باد. بفرمید. آره هیچ، امام اول نصیحت میکنه، اول به شاه نامه می‌نویسه، میگه تو مثل پدرت رفتار نکن. خیلی چیز خیلی لحن لینی داره امام. مثلا اینا به صلاح نیست، اینها رو رعایت بکنید، فعل جمع به کار برن امام. با اینکه زمان آیت الله بروجردی موقعی که کسی می‌خواست دیدار شاه بیاد، مثلا باید جلوتر پیاده می‌شده، بعد اونم چی می‌رفته منتظر، خیلی سن داشتن. امام یه دفعه که از طرف آیت الله بروجردی میاد، شاید اولین بار میرسن جلوه، میگه پیاده شو. امام میگه پیاده نمی‌شم، کار دارم. میگه کی؟ میگه به شاه بگید که روح الله از طرف آیت الله بروجردی. خب یعنی امام زمان آیت الله بروجردی اونجا که میخواد از عزت روحانیتش دفاع بکنه با شاه شوخی نداره، اما وقتی که میخواد وارد پروسه امر و نهی بشه، از الایسر از مرتبه پایین تر شروع میکنه. اگر واقعا با یه تذکر شاه آدم میشه، خب آدم بشه، ما که بغض و دشمنی نداریم. اما امام تذکر رو میده، میگه نه این دماغش خیلی باد داره، و احساس میکنه دیگه بعد آیت الله بروجردی وقت تاختنه. امام بعدش میگه که شاه باید بره. ببینید در زمان آیت الله بروجردی شاه کاری که بد کرد و نکرد. خب یعنی زمان آیت الله بروجردی رفتارهایی که نشون بده شاه میخواد کلا دین رو از بین ببره نمیکرد حقیقتا. بعد آیت الله بروجردی از دنیا رفتن شروع کرد، چون محاسبش این بود که دیگه الان کسی قدرت ایشون رو نداره، وقت تاختنه. شروع که کرد امام زدن، بقیه علما هم همراهی کردن، ولی خود آیت الله مرعشی وقتی امام رو دستگیر میکنن، میرن دیدن امام، میان بیرون میگن هیچ کدوم از ما جرأت آقا رو نداریم. خودشون میگن همراهی میکنن، اما خب امام بالاخره امام دیگه، یعنی ما همه حرفا رو میزنیم، اما تهش اینه که امام بود دیگه. اونا بقیه همه بزرگوارن، اما خب بزرگواری هم چی داره؟ مراتب داره دیگه. امام و ما ادراکن ما امام نمیتونیم. مثلا واقعا وقتی افرادی که حرفشون حجته میگن ما در اخلاص امام مبهوت بودیم، مثلا آیت الله باقری کنی، برادر آیت الله مهدوی، یه آدمی که اصلا اهل این نیستن خواست که تعریف بکنن، حرفی بزنن، یه آدم عجیب غریبی، خیلی بزرگوارن و خیلی محبوبن بین دانشجویان دانشگاه ما. ایشون رو فهمیدن ما مبهوت اخلاص امام بودیم. ایشون اصلا میگم اگه کسی ایشون رو بشناسه متعجب میشه از این جمله. خدا آیت الله مهدوی یه وقتی در مورد امام صحبت میکنن یه جوری صحبت میکنن. خب اینا براخره مثلا 40 سال بعضا بیشتر کنار امام بودن و آدم هم نیستن که علکی بخوان اغراق کنن. چی گیرشون میاد بخوان اغراق کنن؟ میگن آقا امام امام بود. میگن خب کی شبیه امام؟ میگن اصلا امام امام بود. یه وقتی میگن فلانی فقط شبیه یه نفره، اون کیه؟ اما اصول جهانبینی عرفانی چیست؟ بفرمید. ببینید این همه عرفان است و بس، یعنی هرچی شعر گفته اگه جایی مجبور شده یه چیزی در مورد شاه بگه که وارد بحث ما نمیشه. ما داریم شعری رو میگیم که حافظ گفته که شعر گفته باشه. خیلی هاش حرف شراب و نمیدونم چیچیک و زن و عشق و عشقبازی و اینا، میگیم اینا همه عرفانه، ولی اون که خب تخصصا از بحث ما خارجه. اصول جهان‌بینی عرفانی چی هست؟ اول وحدت وجود. اگه بخوام تک تک بحث بکنیم خیلی مفصل میشه بحث کرد، اما مجبوریم تیتوار بگذاریم. این که خداوند وجود مطلق است و مطلق وجود و همه تجلی خداونده، بقیه همه یه ظاهری هستن. حلول اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی عین زلال است. اینجا یه چیزی هم توضیح هم شاید بتایی در مورد وحدت وجود میدن که برخی معتقدن که وحدت وجود این تک تک میگن تک تک مخلوقات همون وجود خدا رو دارن. این غلطه. این که سه علاقه مندود باید بره معنای وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدت رو بفهمه، که بگیم همه موجودات هستن پس کثرت، و در این حال هیچ موجودی وجودی ندارد جز وجودی که از خداست. باز این وحدته. این رو باید متوجه بشید تا این حرفی که شهید مطهری در اینجا زدن به درستی فهم بشه که وحدت وجود به چه معناست. ما یه وجود بیشتر نداریم و بقیه تجلی اونن، همون منبع نوریه که بقیه موجودات فقط بخشی از این نور رو چیکار میکنن؟ منعکس میکنن. هیچ کی جز اون منبع از خودش نور نداره. وحدت تجلی، همه عالم محصول یک جلوه حق است و ما امرنا الا واحده. این نبودی که خدا این آفرید بعد اون آفرید. این چیز هم که ما در آیات قرآن میبینیم به تفسیر اگر مراجعه بکنید متوجه میشید که امر خداوند اینه که و ما امرنا و ما چیه قبل از اذا اراد شیئا و امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. این کن میگین بعد مثلا یه مدتی میگذره فیکون، اراده او اینه تحققه، اراده تحقق، تحقق همان اراده. خب ما میگیم نه، خب ولی ما که اراده میکنیم یه مدتی میگذره، این همون گیریه که ما میخوام افعال خدا رو با چارچوبهای خودمون تعبیر رو تفسیر بکنیم. همه عالم محصول یک جلوه حق تو هم بس اینه که یک ما در عالم یه وجود بیشتر نداریم، بقیه همه چی هم تجلی هم. حالا این تجلی چجوری اتفاق افتاده؟ به محضی که خداوند اراده کرده همه تجلی کردن. این تجلی مراتب نداره که مثلا خداوند یه وقت اراده کرده این تجلی پیدا کنه بعد اون یکی تجلی پیدا کنه، اینا محصول تجلی های متعدد نیستن. ضمن این که وجود بالاصاله ندارن، تجلیشون هم یه باریه که باز میگه که حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. اگه دوباره کله خرابای قسمت قبل میگم همین دیگه، ساقی و مسائل دیگه و حتما ساقی شاش خانوم هم بوده چون میگید قیافش در جام افتاد. و سوم عشق، راز خلقت عشق است نه علم که فلاسفه به آن اعتقاد دارن. اینجا یک جورایی برمیگرده به اون دعوای قدیمی بحثای عرفانی و فلاسفه. اگه فلسفه رو به معنای علم بگیریم که نقض بکنه عاطفه رو، خب همون اشکال وارد میشه که پای استدلالیان چوبین بود. اما اگر فلسفه به همون معنایی باشه که عرفایی مثل حضرت امام فیلسوف بودن، عارف هم بودن، طبیعتا این مد نظرشون نیست. حالا برای اینا دائما
سنتر شعرهای رو میگن. مثلا برای این بحث عشق میفرماین توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. توفیل هستی عشقند اصالت رو داره به عشق میده. حیات و تسبیح عمومی موجودات، همه چیز عاشق خداست. و این من شیء الا یسبحه به حمده ولکن لا تفهمون تسبیح هم. تمام اجزای عالم دارن این مجاز نیها بگی یعنی مثلا اینا در حکم تسبیح، نه نه اینا الان دارن میگن ولکن لا تفهمون، ولی ما نمیفهمیم. اما اگه یه موقع اراده بکنه خدا یا ولی خدا، ما همون تسبیح رو کی این کارو کرد؟ نه نه کی؟ خب به اذن الله کی این کار انجام داد؟ پیامبر نورانی ما. کی؟ کفار حضرت فرمانده بودیم میگه قرآن فلانه، حضرت به سنگ ها گفتن که تسبیحتون رو بگید، گفتن این ملعون ها شنیدن بازم ایمان نیاره، گفتن این سهره سنگ ریزه ها معجزه. بعد رو فهم کنم معجزه پیغمبر فقط، خیلی پیغمبر معجزه دارن، بخی تا چند تا گفتن؟ تا 1400 و خورده کرامت، یعنی معجزات این تیپ معجزات موردی از پیغمبر نقل شده. ولی معمولا مثلا معجزه حضرت موسی علیه السلام همین میگن چی بوده؟ عصا و ید بیضا. همین در قرآن مکرر معجزات در قرآن گفتم، پیغمبر در تاریخ معجزات متعددی دارن. من جمله این که مثلا همین یا اون درختی که بیاد بعد نصفش بود، همه اینا بود. ولی خب ملعونا میگفتن، پیغمبر اینو نمایان میکرد، بعد چیکار میکردن؟ گفتن اینا سحر، تو داری سحر میکنی. عالم مظهر جمال و جلال، چون مظهر جمال و جلاله نقصی درش نیست. عارف معتقده اگر چیزی مظهر معشوق و معبود بود، به واسطه این که مظهر اوست از نقص چیه؟ پاکه و نفس درش راه نداره. مثلا بعد معاد بفهم نه نه دعوای عرفا فلسفه یه سطح عقبتره. سطحش اینه که فلاسفه به همه اینجا گفتیم، نه فلاسفه حاضر خیلیشون، فلاسفه میگن اصالت با عقل است و غیر عقل اصالت ندارد. عرفا با این دعوا دارن. این عرفا باز کدوم عرفا؟ عرفایی که عقل و دل و با هم قبول دارن، عقل معنای عقل اول، نه این که این عرفا اون عرفا که کلن باز علم و استدلال چکا بکنن منکوب. این دعوا یه قدم قبل از اون دعواست. بله اصلا در وقت داریم میگیم امام رحمت الله علیه، معلوم دیگه فیلسوف عارف، بازگشت همه اشیا به سوی خداست. در بیان عرفا قرآن رو قبول دارن که الینل مسیر، بازگشت به سوی خداست. عدم اعتبار استدلال اینا عرض میکنم چون محل بحث ما نیست رد میشین، ولی هر کدوم از اینا کلی بحث داره. عدم اعتبار استدلال به چه معنا؟ باز این همون دعوای چیه؟ عرفا پس که عقل و علم برای رسیدن به معرفت کافی نیست، تهذیب میخواهیم. بذار پیغمبرم که اومدن میگه که اینا رو فرستادیم، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خب خدا منت گذاشت پیغمبر فرستاد که اینا چیکار بکنن؟ تزکیه و تعلیم، یزکیهم و یعلمهم. نظام احسن، عارف در عالم نقصی نمیبیند چون تجلی خداست و عالم بهتر از این نمی. یه نقطه اینه که آقا عالم نقص داره، بگیم نه نقص نداره. یه از اینه که اگر نقص نداره میشد بهتر از این باشه، یعنی هم نقص داشته باشه هم بهتر از این باشه، میگه امکان نداره. مثلا میگه که نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش که من این مسئله بیچون و چرا میبینم. یک نقطه خلاف از کم و بیش، بگیم مثلا یه جایی اگر اینجوری میشد چی میشد؟ بهتر میشد. مقام بالای انسان، انسان خلیفت الله الاعظم و عالم کبیر است و جهان عالم صغیر. طبیعتا این عالم با تمام ابعادش میشه عالم صغیر، ما میشیم عالم کبیر. چرا؟ چرا؟ انا عرضنا الامانته علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها فاشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما نه که چون قبول کرد ظلوما جهولا است. اینو ان شاء الله در سطح 4 موتن قبلی انسان چی میگه؟ میگه ما بدین در نفی اسمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهروی منزل عشقیم و به سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. یا اونجایی که میگه حجاب چهره جان میشود قبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، چنین قفس نه سزایه یا نه سرایه چون من خوشالهانیست، روم به روزه رضوان که مرغ آن چمنم، من از اونجا اومدم. و نهایتا قربت انسان، ما تو این عالم چیم؟ قریبیم از دنیا سجن المون، اومدیم اینجا چند روزی باشیم و بعدم بریم. اینجا میفرماید که خواهد شد بگوییده رفیقان، رفیق بیکستان یار قریبان، مگر خضر مبارک فی در آید، زیمن همتش کاری بشاید، مگر وقت وفا پروردن آمد، که فالم لا تذرنی فردن آمد، رب لا تذرنی فردن، خدای منو تنها رها نکن و تنها نذار. اینها اصول جهانبینی عرفانیه که ما در اشعار حافظ فراوان اینا رو میبینیم و اگر توجه به اون زبان سمبولیک عرفان نکنیم خیلی جاها چی گیر میکنیم.